بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد دست شما درد نکنه آقای سید بزرگوار. وجود مبارک آقا امیرالمومنین در ادامه فرمایش نورانیشون در حکمت 150 فرمودند لا تکن از کسانی نباش، لا تکن ممن یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، از کسانی نباش که صالحین را دوست داره ولی عمل اونها را انجام نمیده. و یبغض المذنبین و هو احدهم، از کسانی نباش که نسبت به اهل ذنب و گناه بغض داره و حال اون که خودشم یکی از همون گناهکارانه. از کسانی نباش که یکره الموت لکثرت ذنوبهی، از مرگ فراری و کراهت داره علیکم السلام به خاطر گناه زیاد. و یقیم علی ما یکره الموت من اجله سلام علیکم، ولی باز هم اقدام میکنه بر آنچه که به خاطرش از مرگ میترسه. این سقم زلناد من، از کسانی نباش که اگر بیمار بشه از کارهای بدش نادم میشه، پشیمون میشه. و این صحه امن الله یا، و اگر سلامتی پیدا کرد با احساس امنیت به لهو و لعب مشغول میشه. از کسانی نباش که یعجب به نفسهی اضاعوفیه، از کسانی نباش که هر وقت در عافیتن دچار خودپسندی میشن. و یقنطوی زبطولیه، و وقتی مبتلای به چیزی میشن گرفتاری دنیا بهشون رو میاره ناامید میشن از رحمت الهی. حالا انشاءالله ادامه حکمت 150 را جلسات آینده تقدیم نهضت انورتون خواهیم کرد. بحثمون در مطالب جلسه قبل خب به حمد الله از مباحث قطع رو عرض کردیم، تقسیم قطع تمام شد. زن را هم عرض کردیم به شرح زن تقسیم میشه، دیگه اینا را تکرار نکنم. متنشم تطبیق کردیم نسبت به زن. رسیدیم به ابتدای ششمین مطلب طبق اون طرح درسی که ما از ابتدا داشتیم، که توی بحث قطع مثلا چند تا مطلب قراره در این کتاب تقریر بشه، 5 مطلب گذشت که مجاری اصول عملیه از مطالب بسیار مهم بود. بعد که وارد بحث قطع شدیم، حجیت ذاتی قطع و مبنای مرحوم شیخ اعظم درباره این که حجت اصولی چیزی است که حد وسط استدلال برای اثبات نتیجه قرار میگیره، نتیجه این شد که شیخ فرمودن نخیر، قطع حد وسط واقع نمیشه، پس قطع حجت اصولی نیست. بعد تقسیم کردیم قطع را به طریقی و موضوعی، موضوعی را به طریقی و صفتی. مهمترین بحثمون تو اینجا تبیین فرق قطع موضوعی و طریقی بود. اینا دو سه تا بحث‌های اصلی که در جلسات 11 گانه قبلی از روزی که شروع کردیم تا امروز که جلسه 12 هست، این تیتر مباحث را خدمت رفقا تقدیم کردیم و فایل های متنی و صوتیش هم توی همون کانال درس هست، رفقا مراجعه می فرمانیم. مطلب جدیدی که داریم به عنوان ششمین مطلب، ابتدای تنبیهات بحث قطعه. که اولین تنبیهی که اینجا مطرح میشه، عرض به خدمت مبارکتون، در مورد تجری است. پس خلاصت الکلام، یک نقشه دستمون باشه اول بدونیم میخوایم چی کار کنیم. عرض کردیم دیگه، حالا مطالب تکراری یا دیگه تکرار نمی کنم، دوستان بودن و الحمدلله از ابتدا. حالا رسیدیم به بحث تنبیهات قدر. چهار تنبیه در این بحث ما داریم. اول کلیتش دستمون باشه که اگر سوالی برای عزیزان پیش میاد صبر کنن تا سر جای خودش. تنبیه اول در مورد تجری هست. این خیلی مهمه رفقا که آدم وارد یک بحث که میشه، این کار نمودار، نقشه بحث، نقشه خود کتاب، نقشه اون علم، مثل این که الان توی ساختمان هایی که حالا چندین طبقه هست دیدید دیگه، آدم وارد که میشه یه راه نمازده، یعنی آقا اگر تو مثلا با فلان بخش کار داری بی خودی گم و گور نشی تو این طبقات، هی بری یه طبقه اشتباه برگردی، نگاه کن به این تابلو، صاف برو سر همون بحث. و این رفقا خیلی مهمه، یه ضعفی که الان ما در بین طلبه هامون هست اینه که الموجز خونده، اصول فقه خونده، یک دور لمع خونده، ولی وقتی یک مطلب اصولی مطرح میشه به این راحتی نمیتونه پیدا کنه که این مسئله ذیل کدوم بحثه. این ضعف را ما باید توی تمرین و تدریس و آموزش درسمون جبران کنیم، و اونم به اینه که وارد هر علمی که میشی اول نقشه اون علم، که اصول و امهات و سرشاخه های مطرحه در اون علم چیه، بعد زیر شاخه هاش، وارد هر کتابی هم که میشید به شرح ایزن. و لذا من خودم عادتم به اینه، هر وقت یک کتاب جدیدی میگیرم از آخر میخونم. یعنی چی؟ معمولا کتاب فهرستش آخرشه، اول با دقت تمام، نه اینکه سرسری نگاه کنیم، با دقت و حوصله فهرست کتابا نگاه میکنن. حالا بعضی کتابا فهرست موضوعی داره، فهرست تفصیلی داره که خیلی خوبه، ولی اونایی هم که در حد تیتر مباحث هست، ذهن را یک جمع‌بندی درش ایجاد میکنه که شما بدونی این کتاب از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. و از همه مهمتر نقشه علم که دست طلبه باشه. یعنی شما عزیزان الان بعد از خوندن مثلا الموجز یا بعضی یا الاساس خوندن یا بعضی یا حتی حلقات و اصول فقه مزفر، باید از حفظ بتوانی از ذهنیات خودت قلم دست بگیری و یک دور تیتر مباحث اصول را بیاری رو کاغذ، که آقا علم اصول وقتی واردش میشیم با چی مواجه میشیم، وقتی وارد مقاصدش میشیم، مقصد اول که الفاظه، چه ابوابی ذیلش هست، باب اوامر را داره، باب نواهی را مثلا داره، مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبین، که حالا مثل آقای مظفر بحث مشتق را هم تو الفاظ آورده بود حالا به یک دلیلی. بعد بحث بفرماید مثلا عرض به حضورتون که تو حجج و امارات که سلطان بحث اصولی است ما وارد میشیم، چه مقدماتی میخونیم، چه حجج شرعی در اصول بحث میشه و اینها کدوماش پذیرفته میشه، یا باب بعدی که مثلا باب اصول عملی است به شرح ایزن. این خیلی کمک میکنه که طلبه یک ورزیدگی پیدا کنه که خوب با مباحث ارتباط بگیره. ولذا حالا ما این امکانات نرم افزاری اینها هم که شما علمای جدید به حمدالله باش آشنا هستید، خیلی به تقویت و تسهیل بحث ها کمک میکنه. از این هم استفاده کنید. ولذا وارد هر بحث میشید، اولین سوالمون باید این باشه که آقا کل این بحث چی میخواد بگه. اول تیتراشا داشته باشیم، مثل همین کاری که اول رسائل کردیم، که آقا رسائل چرا بهش میگن رسائل، چند تا بخش داره، تو هر بخشی چی مطرح شده، اینا رو عرض کردیم، ذیل هر موضوعی هم که میایم باید این کارا بکنیم. الان طبق اون دستبندی که از قبل داشتیم رسیدیم به مطلب شیشم. مطلب شیشم چیه؟ تنبیهات استصحابه. خب تنبیهات استصحاب، میگم تنبیهات استصحاب، تنبیهاتیه که اینجا داره، از بس که توی اصول تنبیهات استصحاب معروفه دیگه تو ذهن و زمان مونده. توی این تنبیهات خب چند تا تنبیه مطرح میشه؟ 4 تا. هر کدوم چه مطلبی را داره؟ این یه نقشه‌ای دستمون میده. میخوام بگم یعنی این نموداری کردن مباحث و یادداشت و از همه مهمتر تقریر نمسی به فرمایش نورانی روایت فرمود قید العلم بالکتابه، این یادداشت ها براتون میمونه و ثمره سرمایه علمی شما همین یادداشت هاست. اهل یادداشت و ثبت مطالب باشیم انشاءالله. پس تنبیه اول تجری، تنبیه دوم در مورد حجیت حکم عقل، حجیت حکم عقل که قطعی باشه، اینم در مورد تنبیه دومه. تنبیه سوم در مورد قطع قطاعه که کسی که زود قطع پیدا میکنه آیا این قطعش به درد میخوره، مثلا کسی که زیاد شک میکنه. و تنبیه چهارم که بسیار از اون کلیدهای زرین تو علم اصول و عنوان منحاز و مستقلی نداره و خیلی مهمه ولی متفرق بحثش کردن، بحث علم اجمالی هست. بحث علم اجمالی خیلی مهمه. حالا بحث تجری و حجیت حکم عقل به قول معروف به این که قطعیت داره و قطع قطع اینها ممکنه یه مقداری جنبه اصولی نداشته باشه و شما احساس کنید یه تیکه ای ما داریم مثلا مباحث اعتقادی اصلا میخونیم و پیرامون این که حالا اگر کسی شخص متجری آیا حسن فعلی داره یا نه، آیا قبح فعلی داره یا نه، کاشف از سوء سریرش هست این فعلش یا نه، خدا عقابش میکنه یا نه، بحث ثواب و عقاب اینها در علم کلام بحث میشه. تو علم اصول میدونی موضوع علم اصول بررسی چیزهایی است که شأنیت دارد در طریق استنباط حکم شرعی فرعی به کار میاد و لذا این بحث تجری اینها جنبه کلامیش بیشتره تا اصولی و لذا چون یک جام اینجوری به تفصیل خونده میشه خوبه، برای طلبه ها بدونن خوبه، مام انشالله خدا توفیق بده حق مطلب را ادا میکنیم. پس یادداشت بفرمایید. تنبیه اول در مورد تجری است. قبل از ورود به بحث آی افشار 4 تا کلمه را ما باید معنی کنیم اول که ما هم یه توافقی داشته باشیم چیه این کلمات، چون این واژه ها مثل این مقالات علمی پژوهشی هست ها چون الان میگن کلید واژه. توی این بحث ما 4 تا کلمه را زیاد تکرار میکنیم، پس لازمه که ابتدا به ساکن به یه توافقی برسیم که منظورمون از این 4 تا کلمه که به کار میبریم چیه. چیه این 4 تا کلمه؟ 1 اطاعت. اطاعت را باید معنی کنیم. اطاعت یعنی چی؟ من یه معانی خیلی عرفی شسته رفته ای که تو اذهان عموم مردم هست را انتخاب کردم که خیلی هم نخواهیم حالا ملا لغتی و اینها، چون تو اصولا به همین معانی اومده، شیخ اعظم انصاری هم به همین معانی گرفته. پس اول واژه اطاعت. اطاعت یعنی چی آسه؟ اطاعت عبارت است از موافقت با حکم واقعی خداوند، مثل اتیان صوم و صلات، اینا بهش میگیم اطاعت. میگیم زید از خدا اطاعت کرد یعنی چی؟ یعنی حکم خدا را در وجوب صلات موافقت کرد و بهش عمل کرد. به این میگیم اطاعت، همین معنایی که مردم هم میگن دیگه. واژه دوم بحث انقیاد هست. انقیاد یعنی چه؟ انقیاد یه اصطلاحه، بنویسید انقیاد. آقای عاشق محمد حسین بنویس، حالا اونا بعدم جوابش را دادی طوری نیست اگه داری خلاصه، آره اینا بنویس اون دیر نمیشه. انقیاد عبارت است از موافقت همراه با اعتقاد. یعنی چی؟ بذار توضیح بدم. یعنی شخصی تصور می کرد که فلان عمل عند الله واجب است و آن را انجام داد، در حالی که در واقع واجب نبوده. مثلا مکروه بوده یا اصلا حرام بوده، ولی این بند خدا فکر میکرد که خدا گفته این کارا بکنی، اینم میگه چشم. وقتی که انجام داد، اینا بهش میگیم انقیاد داره، فرمان برداره. دقت کنی، فرمان برداره یعنی موافقتی که همراه با یک اعتقاده. ولی حکم واقعی ممکنه چیز دیگری باشه. این بند خدا الان به این نتیجه رسیده، اینم انقیاد. و چهارمین واژه‌ای که اینجا خیلی به کار میره واژه معصیته. سه نه دیگه، یکی اطاعت بود، انقیاد، آره سه، ببخشید من یکی رها کردم، چهارمیش تجریه. سه سومین واژه معصیت. معنای معصیت اینه مخالفت با خطاب واقعی مولا، مثل شرب خمر. مولا فرموده است لا تشرب الخمر. این میاد میگه چی؟ میاد میگه که من این نهی را ملتزم نمیشم. به این میگه معصیت. و چهارمین واژه تجریست. اینجا که دیگه چهار درسته آقای موسوی، کار خوبی کردی، تذکر دادی، خیلی خوب، اصلا حتما تذکر بدی، باری کرد، معلومه حواس جمعی ما را خوشحال میکنه. تجری عبارت است از مخالفت با اعتقاد. انقیادا گفتیم چی آقای بهرامی؟ موافقت با اعتقاد. تجریازش تعبیر میکنن به مخالفت با اعتقاد. این آرا دیگه حالا میگی از کجا؟ لابلای همین حواشیه اوسق و نمیدونم حواشی که بر رسائل هست. حالا انشالله توی یاد داشتام امشب اگر فرصت بشه و نسیانی حاصل نشه، یه بار یه تحقیق مفصلی کرده بودم در مورد حواشی مختلف رسائل. مکاسب را براتون فرستادم تو کانال مکاسب، اینم میفرستم که انشالله آهسته آهسته در آینده گاهی یه بحثای تحقیقاتی هم خدمتون میدیم دیگه، بدونی بری سراغ چه کتابی و کجا بری. چون اینجوری کلاسمون من متکلم وحده باشم و آقای افضل هم با این و جنات عالمانه بشینه به ما نگاه کنه که لذتی نداره. گاهی هم شما علما افاضه‌ای بفرمایید ما استفاده کنیم که یه مقداری از این متکلم وحده بودن در بیاییم انشالله. ولی حالا آهسته آهسته که روزای اول این کارا بکنیم، علما یه مقداری ممکنه که مشمعز بشند و مکدر بشند و الفرار. حالا بریم جلوتر که دیگه خلاصه به نتیجه رسیدید، دیگه یک کارای تحقیقاتی هم انشالله بهتون میدیم که خوب دیگه رسائل حقش اداشه. خب پس تجری چی شد آقای یوسفی؟ تجری مخالفت با اعتقاد. یعنی چی؟ بذار مثال بزنیم. یعنی شخصی گمان داشت که خوردن این مایع در نزد مولا حرام است، ولی علی رغم مخالفت مولا و نهی مولا این مایع را نوشید، ولی بعد معلوم شد که این مایع حرام نبوده. مثل بذاریم مثال خودمونی سر کلاس اصول فقه هم عرض می کردم من سر دوستان، مثلا یک آدم دور از محضر شریف شما بی ادبی پیدا میشه، میگه اتفاقا چون شرع مقدس گفته الخمر حرامون، من میخوام سفت وایسم. توی حالا این هم ضبط میشه، بذارید حالا بعد براتون بگم بهتره، چون این دیگه این فضای مجازی یه چیزی میگی دیگه معلوم نیست کجا سر در میاره. حالا یه آدم اینجوری یا فرض کنید که میاد میگه آقا چون خدا گفت الخمر حرامون، من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام اتفاقا بگم که خدایا من هیچ، العیاذ بالله. آقا آدم گاهی یه چیزایی اصلا وحشت میکنه به زبان بیاره، ولذا با استغفار و استعاذه باید گفت. میاد میگه چون خدا گفته من میخوام مخالفت کنم، میره پول میده و اون خلاصه به قول معروف زهر ماری را دور از محضر شریفتون تهیه میکنه و میریزه توی لیوان و آماده خوردن میشه، تلفنش زنگ میزنه. تا میره تلفن آور داره، آقای سید هم که اینجا یک رند در کمین نشسته هست، میگه خب ما هرچی به این میگیم نخور که گوش نمیده، حریفش هم که نیستیم، بذار حالا تا حواسش نیست من این لیوان نجس العین خمر زهر ماری را بردارم و این آب میوه‌ای که حالا به فرض به رنگم مثل اونه و طعمشم خیلی با اون زهر ماری فرقی نمی کنه، آره مثلا دلستر انگور، معلومه که خلاصه سیدم اهل خلاصه طعم و رنگ و اینها هست، حالا دیدی دیگه، بله دیدنش طوری نیست، خوردنش بده، خرید و فروشش بده، حالا رنگشه، میاد و چیکار میکنه؟ این دلستر انگور را به قول آقا سید میذاره به جای این، این تلفنش تمام میشه، این شخص بی ادب، و میاد چیکار میکنه؟ این لیوان را برمیداره که اعتقادش به خمریتشه و سر میکشه به عنوان این که من با اعتقاد به این که این خمره دارم می نوشم که مخالفت کنم با خدا، و حالون که در واقع این دلستر انگوره که دلستر انگور هیچ حرمتی نداره، هیچ نجاستی هم نداره، به این میگیم تجری. حالا باید بحث کنیم ببینیم آیا چنین شخصی را خدا عقاب میکنه، آیا فعلش یعنی خوردن آب انگور یا دلستر انگور به این قصد که خمره، این فعل حکمش از نظر تکلیفی و وضعی چیه؟ اینا میشه بحث تجری که اینا تو المجز و اینا هم خونده بودین. خب این یک مقدمه که این چهار تا کلمه بود. یه مقدمه دیگه هم لازمه اضافه کنیم و اونم عبارت است از این که در باب قطع رفقا کافیه که یک کبرای کلی از طرف شارع به ما برسه. یعنی چی؟ یعنی شرع مقدس بیاد به ما بگه کل خمرن حرام، همین که یقین کردیم فلان چیز خمره استدلال درست شده دیگه. پس شارع میاد چیکار میکنه؟ حکم بیان میکنه کل خمرن حرام، بعد همین که من فهمیدم این خمره یجب اجتناب عن هازا. چرا؟ چون بلا فاصله قیاس تشکیل میشه خود به خود، یعنی تطبیق اون کبرا بر این صغرا، احراز کردم که این خمره، اون کبرای مولا برش چی میشه؟ تطبیق میشه. ولی در باب زن اینجوری نیست. در باب زن کبرای کلی را شرع میگه و روی صغرا هم یعنی زن من را هم باید برش صحه بگذاره و این را تایید کنه. یعنی چی آیه زهیری؟ یعنی این که شرع مقدس باید بیاد به من بگه که آقا تو اگر از این راه زن پیدا کردید، من این زنون را معتبر میدونم، زنون خاصه را، نه مطلق الزن را که حکم اولی و اصلیش لا یغنی من الحق شیئا هست. اینم یک بحث، چون اینا را باش کار داریم. اول بگم یه بحث دیگه، محضر آقای یوسفی عارضم که یادتونه تو بحثای همین قطع گفتیم، قطع خدمت مبارکتون عارضم که مطلق اعتقاد جازمه. حالا اینجور میگیم، میگیم گاهی قطع مکلف مطابق با واقعه، مثلا قطع پیدا میکنه به وجوب نماز جمعه، در واقع هم نماز جمعه واجبه، یا قطع به حرمت پیدا میکنه، حکم واقعی هم همینه به فرض. اینجا در این صورت بالاجماع چنین قطعی حجته و باید چکار کنه؟ به قطعش عمل کنه. یعنی اگر بر اساس قطع خودش عمل نکرد، چون حجیت قطع ذاتی است، مولا میتونه اون را به خاطر ترک عمل به قطعش مجازات کنه و این میشه همون معصیت. یعنی وقتی که از راهی به این نتیجه رسید که فلان حکم این موضوع اینه، دیگه باید بهش ملتزم باشه. نمیشه بگه آقا واجبه بعد نخونه، نمیشه بگه حرامه بعد مرتکب بشه. وقتی قطع پیدا کرد به وجوب، به حرمت، باید بهش ملتزم بشه، در اتیان یا در اجتناب. این هم یه بحث. عرض به خدمت مبارکتون که قطع پیدا میکنه، یه وقتم قطع مکلف مخالفه با واقعه، ولی حکم واقعی این نیست که ازش تعبیر میکردیم به چی؟ ها؟ نه نه، دقت کن، من قطع پیدا می کنم که واقع اینه و حالون که واقع این نیست.
اندیاد.
چی؟
اندیاد.
نه، دقت کنی یه بار دیگه عرض می کنم، اون اعتقاد انقیادا چی معنی کردم؟ موافقت با اعتقاد. اینجا اینا خیلی تو منطقم بحثش می کردیم. مثلا بذار با مثال بگم که همتون تصدیق می کنیم. مثلا زید داره میاد، من فکر میکنم عمره، میگم آقا عمرم داره میاد، وایسا تا عمر بهمون برسه با هم بریم، و حال اون که این که داره میاد کیه؟ زیده. الان من که اعتقاد دارم به این که عمر می آید و حالا که زید داره میاد، من این علمی که دارم مطابق با واقع نیست. آقای مظفر ازش تعبیر میکرد به جهل مرکب. جهل مرکب چی بود؟ آن کس که نداند و بداند که نداند. خب این راحته، یعنی یک جهل داره، میدونه که نمیدونه. ولذا ما توی تصحیح اوراق محضر رفقا عرض کردیم، اون فاضل ارجمندی که در جواب سوال هیچی نمی نویسه، ما خیلی خوشحالتر می شیم تا اون فاضل ارجمندی که می نویسه و اشتباه می نویسه. چرا؟ چون این که می نویسه و اشتباه می نویسه، آدم به این نتیجه می رسه که این جهل مرکب داره، و جهل مرکب اسرع و حالا از جهل بسیط. جهل بسیط وقتی ننوشت، آدم میفهمه که آقا این نمیدونست ولی متوجه بود که نمیدونه، این باری کلا امیدی به نجاتش هست. ولی این بنده خدا که اشتباه نوشته، البته داع یا انگیزه بر اشتباه نوشتن هم فرق میکنه در افرادم، گاهی میگه حالا بنویسیم، بالاخره اون شیخ لاشیعی که میخواد اینا تصحیح کنه، گاهی در عالم حفروت و بین خواب و بیداری و گاهی نگاه به این سیاهه ها میکنه و خلاصه یه نمره ای میده. ولی ای دل غافل که بعضی از این شیوخ اینقدر اهل احتیاط و حساسیتن که کلمه کلمه را چند بار میخونن، اون وقت متوجه میشه که این جهل مرکبه. پس گاهی قطع مکلف مخالفه با واقعه و این صفت داره روش اصرار میکنه، میشه جهل مرکب. یقین به حرمت داره در حالی که واقعیت اصلا این نیست. تو مثال گفتم چی آسه؟ گفتم میگه آقا امر داره میاد و حالون که این که داشت میومد زید بود، دم غروب بود، هوا داشت تاریک میشد، این چشمش نمیدید درست. حکم واقعی وجوبه و حالون که این فکر میکنه حرامه و داره ترک میکنه. حالا بحث سر اینه، سوال بنویسین، آیا اگر قطع مصادف با واقع در آمد ها، مخالفت با آن آیا موجب عقوبت است یا اینکه قطع مطلقا حجت است ولو مصادف با واقع نباشد؟ از این بحث ما تعبیره به تجری می کنیم. پس تجری روشن شد ها؟ تجری ها مثال زدن دیگه براش. فکر میکنه که این خمره و به نیت خمر قطع به خمریتش داره، میخوره و حال اون که آبه. آیا اینجا بگیم که این آدم بدیه؟ خب از یه طرف آب خورده، آب خوردن خوبه یا بد؟ بد نیست. حالا اگه خوبم نباشه قطعا بد نیست. حالا اینا میخواییم بحث کنیم. اقوال در مسئله را من تیترش را بیان کنم، به سه تا اجازه بدید دیگه بیشتر اشاره نکنیم اینجا دیگه. اگر بیشتر از این بخوام پا فرا بگذارم از این مباحث دیگه میشه درس خارج و شما خسته میشید و طولانی میشه و چه و چه، ولی زا اکتفا میکنیم به نیش قلمهای خود شیخ در متن. یعنی اینایی که میگیم همش تو متن رسائل هست، حالا الان که تطبیق میکنیم خواهید دید. پس تجری را معنی کردیم، حالا میخواییم چیا مطرح کنیم؟ پس اول معنای تجری بود، دوم اقوال. حالا جا داشت اینجا که من طبق منهجی که خودمون داریم لغت را جدا معنی میکردیم، اصطلاح را جدا، اینا دیگه گذاشتم به عهده شما عزیزان که توی تقریراتتون بحث لغوی تجری را بیارید که از جرأت سحرف اصلیش چیه و کتابهای لغت تجری اصلا چی معنی کردن. حالا که در این اصطلاح به کار میره آیا علم شده برای این اصطلاح یا مثلا علم منقوله یا علم مرتجل، این را به عنوان یک کاری برای جلسات بعد انجام بدید. تو اون کانال من ملاحظه میکنم انشالله. اقوال در مسئله چی؟ اقوال در مسئله سه تا بگیم که خیلی هم طولانی نشه که آقا سید مشمعز بشه. مشهوره جانم
آنجا،
حالا میرسیم دیگه. این سوال رو مطرح کردیم که بگیم آقا این تجریه، حالا جوابش در همین اقواله. سوالی که مطرح کردم سه جور بهش جواب دادن حد اقل. آره این اقواله. اول همیشه وارد یه بحثی که میشه، اول از همه قول مشهور را بگیم. ممکنه بنده خدا قول مشهور را که شنید دیگه پاشه بره. معمولا افراد اول میان اون شاز و نادرها را میگن و خوب خوبه را میذارن آخر کار. نه، آدم خوب خوبه را اول بگه، اوناش که حالا به قول معروف منفرداته را بذاریم سر جاش. مشهور فقها معتقدند که تجری مانند عصیان موجب عقوبته. پس مشهور معتقدند که تجری موجب عقوبته، یعنی اینی که برداشت خمر تهیه کرد ریخت توی لیوانو یه لحظه که حواسش پرد شد شما لیوانو عوض کردی، حالا این لیوانی که خورد اینم باید شلاقش بزنیم، ولی نه شلاقه به خاطر به اون حدی که برای خمره این عقوبت داره، یعنی عقاب میشه. چرا؟ چون که جسارت به مولا کرد، درسته آب انگور خورد، ولی تو این فعلش چیا اثبات کرد؟ اینا اثبات کرد که خدایا من در مقابل تو گردن کشی میکنم و این حاکی و پرده بر میدارد از چی؟ از سوء سریره این شخص. به این خاطر باید شلاقش زد، باید عقوبتش کرد. این شلاق که میگم وقت اشتباه نکنید با اون حد شرب خمر، نه، اون که حد معینی است که در خصوص شرب خمر فقط باید انجام بشه. این که میگم شلاق یعنی همه عقوبت. حالا خدا فردای قیامت به قول معروف چه بلایی به سرش میاره، ما فعلا همه عنوان عقوبت را به کار میبریم. چیزی میخواستی بگی آسیا؟
همین میخواستم بگم که این که خمر باقی نخورده
عقوبت خمر هم نمارده. پس عقوبتش به خاطر سوء سریره اوست، یعنی بهش میگیم تو عجب عبد سرکشی هستی، به خاطر سرکشید خلاصه کتک میخواد جانم.
در معصیت مشهور
باید آفرین. حالا سیعتی که ببینیم حالا قول مشهور قابل التزام هست یا نه. مرحوم شیخ اعظم انصاری و من تبعه معتقدند که تجری فقط قبح فاعلی دارد. دقت کنی، پس شیخ اعظم و من تبع ایشون تجری فقط قبح فاعلی دارد. یعنی چی؟ یعنی آقا این بند خدا فعلش قبیح نیست، قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره و اقام هم دایر مدار قبح فعلی است، پس تجری اقام نداره. چی؟ قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد و چون عقوبت دایر مدار قبح فعلی است، تجری عقوبت ندارند. این نظر شیخ اعظمه که حالا مرحوم آخوند هم باش دعواهایی داره که جزء مشهور آخوند. صاحب فصول الفصول الغربیه طلبا گاهی یا جای بهرامی خوبه، حالا اینم شما حالا یا دوستان دیگه هم همکاری کنن یه زحمتی بکشین از حالا به بعد، من خودم هم این کارا کردم ولی چون میخوام مشارکت شما باشه خوبه، که این کتاب هایی که توی رسائل یا توی مکاسب شیخ ازش اسم میاره اینا شما معرفی کنید فی الجمله، نه خیلی مفصل، که مثلا الان این صاحب فصول که میگن گاهی طلبات تا درس خارج میان، برای من پیش اومده این طرف تو درس خارج فکر میکنه صاحب فصول همون صاحب نهایت و درایی است، یعنی چون این اسم فامیل نویسندش غربی هست، فامیل اونم غربیه، اینا را با هم طلبا تشخیص نمیدن. اگر بتونید توی اون کانال یه مثلا فایلی باز کنید که آره کتاب شناسی و مؤلفی مثلا صاحب فصول، حالا همین شما رو کتاب شناسی که چیز کنی دیگه تو نرم افزارم به راحتی هست، آره یعنی خیلی هم وقتی ازتون نمیگیره، ولی خوبه که دوستانی که ارتباط دارن مثلا یه بار آدم مطالعه کنه ببینه اصلا این صاحب فصول که میگن کیه، اسم اصلی کتابش هم چیه، یه معرفی اجمالی. این کار خیلی بهتون کمک میکنه هم در اصطلاح شناسی هم کتاب شناسی. پس صاحب فصول قائل به چی شده؟ به تفصیل شده. صاحب فصول قائل به تفصیله. حالا تفصیلش چیه؟ فردا انشاءالله. یه وقت گذشت و درس بعدیتون دیر میشه. وفقکم الله.